درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حجر توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و این من شیئن الا عندنا خزائنه ما ننزله الا بقدر معلوم. از این کریمه که از قرر آیات سوره مبارکه هجر است، مطالب فراوانی قابل استفاده است که بعضی از اونها ارائه شد. در طی بحث قبل روشن شد که جمع بین این آیه و آیه سوره مبارکه نهر اقتضا میکند اون چه ذات اقدس اله از مخزن نازل میکند به نحو تجلی باشد نه تجافی، یعنی چیزی از مخزن کم نمیشود. حالا ولو مخزن نامتناهی هم باشد ولی چیزی از او کم نمی شود. از جمع بین آیه محل بحث در سوره حجر و آیه سوره مبارکه نحل که فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، می شود نتیجه گرفت که تنزل فیضها از مخزن الهی به نحو تجلی است تجافی. فرق تجلی و تجافی هم بازگو شد. در تجافی اون شی منتقل می شود از جای به جای دیگر، جایی که قبلا بود همکنون نیست و جایی که همکنون هست قبلا نیست، قبلا نبود. این قطرات باران وقتی در فضای بالا هستند پایین نیستند، وقتی به فضای پایین آمدن در بالا نیستن. یا یک کالایی که در مخزن هست به دست کسی نیست، وقتی به دست کسی رسید دیگه تو مخزن نیست. حالا این مخزن خواه محدود خواه غیر محدود، خواه تمام شدنی خواه تمام نشدنی، فرقی در این جهت ندارد. اما تجلی آن است که بدون اینکه چیزی از اون مخزن کم بشود مطلبی به دست دیگر برسد. اگر کسی از مخزن ماری را به دیگری میدهد، بالاخره این مال قبلا در مخزن بود الان نیست و قبلا در دست این گیرنده نبود الان هست. اما وقتی علمی را یا کمال معنوی را به کسی یاد میدهد، اینطور نیست که این علم قبلا در مخزن معلم بود الان دیگه نیست فقط در دست متعلم است، یا اون کمال قبلا در اختیار مربی بود الان در اختیار مربی نیست در اختیار مرباست. اون چرا که معلم عطا میکند به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. چیزی از مخزن ذهن اون معلم بیرون نمی آید، کم نمی شود. درباره خود ما هم این مطلب رو کاملا داریم، هر روز هست. وقتی معلم سر کلاس چه در حوزه چه در دانشگاه چه در مراکز فرهنگی دیگر مطلبی را به شنونده منتقل می کند، این مطلب نظیر ماری نیست که از مخزن بگیرند به گیرنده مثل حقوق کارمند به او عطا بکنند، که وقتی در بانک هست در دست گیرنده نیست، وقتی در دست گیرنده رسید دیگه در بانک نیست. اون پرداخت حقوق از سنخ تجافی است، این تعلیم و تربیت از سنخ تجلی است. در آیه محل بحث فرمود ما اندکم، یعنی فرمود این من شیئ الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این ننزله باید معنا بشود که به نحو نزول باران است که تجافی است، یا نظیر نزول قرآن است که تجلی است. از آیه سوره مبارکه نحل برمی آید که چیزی که پیش خداست کم نمی شود، نه تمام نمی شود، نفاد و زوال و تغییر درونی است. اگر در آیه 95 سوره نحل فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، و در آیه محل بحثم فرمود هر چیزی خزائنش پیش ماست، ما از مخزن نازل میکنیم، معلوم شود اون خزینه همه مخزونات خود را همون طوری که قبلا داشت الانم دارد، چیزی از خزینه بیرون نیامده به نحو تجافی، بلکه هرچه از خزینه بیرون آمده و می آید که تنزیل تعبیر شده است به نحو تجلی است، کم نمی شود. نه اینکه حالا قدرت خدا نامتناهی است و همواره دوباره در مخزن می ریزد. خب قدرت خدا نامتناهی است، همواره در عالم طبیعت هم همین کار می کند. فمود این یشه یزهب کن و یعته به خلق جدید، همیشه هم همینطور است. در هر عصر و مصری یه ملتی را ذات اقدس اله از بین میبرد، این عصر که تموم شد عصر دیگر، ملت دیگر، جمعیت دیگر می آورد. این یشه یزهب کن و یستخبه یزهب کن و یعته به خلق جدید، نظیر استخری است که دو طرفش نهر روان است. نهر روانی می آید تو این استخر و از این استخر همیشه بیرون می رود، همیشه آب می آید و همیشه آب بیرون می رود، چیزی تو استخر نمی ماند. هرچه وارد استخر شد از این طرف خارج می شود، از طرف دیگر یه آب جدیدی می آید. مخازن الهی این طور نیست که خالی بشود و پر بشود و ماننده آن، بلکه مخازن الهی نظیر ملکه اجتهاد است که چیزی از او کم نمی شود، همیشه او به هم به حالت ثابت برقرار است. هر فیضی که از او تنزل بکند به نحو تجافی است، تجلی است نه تجافی. خب کم نمی شود، مثل این که معلم مرتب می بخشد چیزی از علمش کم نمی شود. اون مهذب اخلاق، مربی اخلاق مرتبا تکامل اخلاقی عطا میکند، ولی چیزی از تعلیم تزکیه او کم نمیشود. اینها شبیه اون مخزن الهی است، یعنی موجود ثابت و مجرد، زوال پذیر نیست، نظیر استخر نیست، نظیر چشم و شاه نیست که تغییر و تحول در راه داشته باشد. بله، اما نسبت اگه فنا پذیر هست ابدی بالغیر است، مثل بهشت. بهشت این طور نیست که ابدی به ذات باشد، ابدی به ذات فقط ذات اقدس اله است. بهشت هم از بین نمی رود، اما این طور نیست که ذاتن حی قیوم باشد و ابدی به ذات باشد. خب هر کی وارد بهشت شد دیگه خالدین فیها ابدا هست، عطا غیر مجزوز هست و مانند آن. این چه نیست که حالا بهشت زوال پذیر باشد، از بین برود و بهشتی ها نابود بشوند بانندان، اما ابدیت بهشت بلغیر است. و اگر نبود اصرار کتاب و سنت نسبت به ابدیت بهشت، این ابدیت بهشت رو هم خیلی ها نمی پذیرفتن، گفتن اگه میشه یه چیزی ممکن باشه و ابدی. البته اگر چیزی ممکن شد ابدی به ذات نیست، ولی ابدی بالعرض هست، ابدی بالغیر هست. خب اون چه که در جهان طبیعت هست اینا زوال پذیرن، مرگ پذیرن، تغییر پذیرن، ولی اون چه که در مخزن الهی است تغییر پذیر نیست، مرگ پذیر نیست. این باران هم که نازل می شود، اون چه که تو فضای زمین و جو زمین و محدود زمین است، این اندناست. خود این قطرات بارانم در مخزن الهی اصلی دارن که اون اصل ثابت است. اون اصل اگر بخواهد به صورت باران درآید، به رحم تجلی است نه تجافی. حالا که به صورت باران در آمده است، از بالا به زمین میریزد، به رحم تجافی است نه به رحم تجلی، با اون معنای که بازگو شد. خب مطلب دیگر این است که مخازن الهی که از او به کثرت یاد شده است و گاهی به عنوان به انده و مفاتح الغیب یاد می شود، اینا موجودات ممکنن، مخلوق خدای سبحانن و مخلوقن به همون اراده ازلی خدای سبحان. چیزی بخواهد از مخزن نازل بشود، این رحم تجلی است. خدای سبحان به این موجوداتی که تو مخزن هست امر میکند که نازل بشوید. مستحضرید که قول خدا همون فعل خداست. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که یه وقتی اون بیان خونده شد، این است که فرمود خدای سبحان که حرف میزند، کلام خدا لا به صوت یقرأ ولا به نداء یسمع، او بلا به صوت یسمع و نداء یقرأ. نظیر این آهنگ ها و حروف و لهجه ها و گویش ها نیست. حرف خدا کار خداست. وقتی خدای سبحان یک کار را انجام داد بگن حرف زد. انما قوله فعله لا به صوت یسمع ولا به نداء یقرأ، او لا به صوت یقرأ ولا به نداء یسمع. این بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه. وقتی خدای سبحان چیزی را به کسی داد حرف زد. وقتی خدای سبحان تحولی در جهان ایجاد کرد حرف زد. بارانی فرستاد حرف زد. فیضی را نازل کرد حرف زد. انما قوله فعله. مطلب دیگر این است که حالا که این مطلب فعل خدا به صورت حرف ترسیم شده است و به صورت آیه قرآن در آمده است و نازل شده است، باید ادبیات خاص خودش داشته باشه. فعل مادامی که فعل از ادبیات خاص خود را دارد، وقتی به صورت حرف و کلام و مبتدا و خبر و گزاره ها در آمده است، باید ادبیات خاص داشته باشد. وقتی به صورت حرف در آمد، ادبیات حرفی این سؤال را تولید میکند که این که فرمود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، این کن که خطاب الهی است مقدم بر مخاطب است. اومد این فرق بین خطاب و مخاطب، خطاب تکوینی و تدوینی اعتباری تو مسائل میانی نه مسائل نهایی حل می شود. و این که خطاب تکوینی اصل است، مخاطب فرع بر خطاب، یه خطابی است که مخاطب آفرین است. اما خطاب اعتباری فرع بر مخاطب است. تا مخاطب نباشد خطاب معنا ندارد، مرگ به نحو مجاز و تشبیه، مثل خطاب به اطلال و دمن. ما وقتی با کسی حرف میزنیم، اون مخاطب ما باید اول موجود باشد تا جد ما در تکلم متمشی بشود. اگر معدوم باشد کسی نباشد که ما نمیتونیم با او حرف بزنیم. بس در خطاب های اعتباری خطاب فرع است و مخاطب است. در خطاب های تکوینی خطاب اصل است و مخاطب فرع، که با خطاب مخاطب خلق میشود. نظیر اضافه های اشراقی و اضافه های اعتباری. در اضافه های اعتباری مستحضرید که اول مضاف و مضاف الیه هست، دو طرف هستن، بعد اضافه برقرار بشود. یعنی وقتی دو تا دیوار وجود داشت، مسئله محاذات بین الجدارین مطرح است، یا دو نفر موجود بودن، مسئله تقدم و تأخر یا معیت مطرح است. وگرنه یک نفر موجود باشد، مثلا الف اگر تنهایی موجود باشد، الف اضافه پذیر نیست، مگر دو تا معنایی از خود الف انتظار بکنیم که بین اون دو تا معنا بالاخره اضافه باشد. تا تعدد نیاید اضافه راه ندارد. در اضافه های اعتبار این طور است که یک مضاف است و یک مضاف الیه، وقت اضافه بین اینها ترسیم می شود. و در اضافه اشراقی اول مضاف الیه هست بس، با اضافه اون مضاف الیه مضاف پیدا می شود، نه اینکه اول مضاف و مضاف الیه باشد بعد اضافه پدید آید. افاضه به اضافه اشراقی ذات اقدس اله این طور است که خدای سبحان مخلوق می آفریند، زمین را خلق میکند، انسان را خلق میکند. این افاضه الهی همون اضافه اشراقی است که ایجاد الهی موجود را محقق میکند. این اضافه ایجادی و اشراقی بین خدا و زمین این طور نیست که خدا باشد زمین باشد رابطه ایجادی برقرار بشود که میشه تحصیل حاصل. خدا هست ولا غیر، بعد زمین را میآفریند. این ایجاد که یک اضافه خاص است بین موجد و موجود، این اضافه مضاف آفرین است. در اضافه اشراقی اضافه مقدم بر مضاف است، در اضافه های مقولی و اعتباری مضاف مقدم بر اضافه است. اینا حرفای میانی است. وقتی به خود خزائن رسیدیم، خب خزائن را خدای سبحان چیور ایجاد میکند؟ یه پاسخش این است که درباره خزائن که نیامده ما او رو با کن فیکون ایجاد کردیم. اینها درباره ما دون خزائن است، نه خود خزائن. و راه حل دیگر این است که بالاخره خزائن الهی به اراده الهی درست شده است و اراده الهی مسبوق به علم ازلی خدای سبحان است. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خلق او هر چرا که خدا می آفریند، خلق به معنای امر، نه خلق در مقابل امر. اون الله و خالق و کل شیئن ملاحظه فرمودید که اصل عام قرآنی است که کل ما صدق علیه شیئن امکانیون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. الله و خالق و کل شیئ، این موجب کلیه است که تخصیص پذیر نیست. بعد یه تقسیم درونی تو نظام آفرینش است که موجوداتی که همشون مخلوق خدای سبحانن، یا متضمن و متمکن و تدریجی هن یا یه امر ثابت هن. اگر متضمن و متمکن و تدریجی بودن، خدای سبحان در بار اونها می فرماید خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، یا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع ایام فی یومین، یا والارض بعد ذلک دهاها خلق الارض فی یومین، یا اقوات و ارزاق مردم را در فصول چهارگانه تنظیم کرد و قدر اقواتها فی اربعه ایام. اینها زمانمندن، مکانمندن و امثال ذلک. اما وقتی نوبت به اون روح و افاضه روح و جنبه ثبات و تجرد میرسد، تعبیر به کن فیکون میکند، نظیر همون آیه سوره مبارک آل عمران که قبلش اشاره شد. فرمود به این که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اون جریان آفرینش بدن و امثال ذلک را به کن فیکون تعبیر نکرده است. فرمود در جریان آدم را اینطور، وقتی که فرمود این خالق بشر من طین، جریان خلقت آدم را که تدریجی سو زمان دارد و مکان دارد و ماده است و امثال ذلک، به خلقت یاد کرده است. فرمود انما مثل عیسی، مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه آدم را من ترابن، اون نسبت به روح که رسید، فمون ثم قال له کن فیکون. این کن فیکون را به اون جنبه ثبات و تجرد و امر معنوی اسناد داده است. خب هر چیزی را که ذات اقدس اله خلق میکند، اون خلقت اصلیش به اراده ازلی خدای سبحان که به علم ازلی او تکیه میکند، اول عالم است بعد میآفریند، به معلوم خود دستور میدهد که باش. این کن همون ایجاد است، نه لفظی در کار باشد. قهرن چون لفظ در کار نیست، ادبیات محاوره فصاحت و بلاغت و امر و اعتمار و مأمور و امتثال و اینا مطرح نیست. وقتی فعل است دیگه ادبیات فعل را دارد، نه قول را. وقتی خدای سبحان یک کاری را انجام میدهد، اون فعل را با تحلیل کرد، نه کن فیکون را، لفظی در کار نیست، چون انما قوله و فعله. وقتی چیزی رو عالم بود که ذات اقدس اله به کل شئن علیم است، مصلحت را تشخیص داد، همون را ایجاد میکند. وقتی ایجاد کرد، اگر چون که مربوط به عالم طبیعت باشد که تدریجی در کار است، نظیر خلق السماوات و الارض فی سته ایام، اگر مربوط به مجردات باشد که تدریجی در کار نیست، بنابراین بر اساس الله و خالق و کل شیئن، کل ما صدق علیه شیئن امکانیون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. این یه است. و یه تقسیم درونی می شود که مخلوقات خدا یا متضمن و متمکنن یا فوق زمان و مکانن. اگر متضمن و متمکن بودن، از او به عنوان عالم خلق یاد می شود، و اگر مافوق اونها بودن به عنوان عالم امر یاد می شود، البته به یک تفسیر عالم امر که علی الله الخلق و الامر. اما اگر امر دیگه شامل همه خواهد شد، چون که خلق هم شامل همه خواهد شد، کل شیء مخلوق خداست و کل شیء در تحت امر و تدبیر خدای سبحان است. مخازن الهی را خدای سبحان بر اساس اراده خود که مسبوق به علم ازلی است آفرید، و از مخازنم به نحو تجلی اشیا را می آفریند. و خدای سبحان هر چرا که می آفریند با فعل است، قولی در کار نیست، لفظی در کار نیست، و کل آفرینش خدای سبحانم به نحو تجلی است. حالا این خزائن ممکن است مشمول و کل منه قدیم از اون باب باشد، مشمول دائم الفیض علی بریه باشد، هر فضلی و فیضی که مربوط به ذات اقدس اله است کهن است و زوال ناپذیر، ولی اصل جریان آفرینش به نحو تجلی است. از نه از مخزن چیزی بیرون می آید، نه از ذات اقدس اله چیزی بیرون می آید. هر چرا ذات اقدس اله اراده فرمود، خواه در مراحل میانی به عنوان مخازن او تجلی می‌یابد، و خواه از مخازن به عالم طبیعت او تجلی می‌کند. شما تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه می‌بینید در این دعای ختم القرآن که از دعا، گرچه همه ادعیه صحیفه سجادی نور است، اما بالاخره قرآن رو که آدم می‌خونه، این دعای ختم القرآن رو خوب باید بخونه دیگه. تو این دعای ختم القرآن حضرت فرمود به این که عزرائیل سلام الله علیه از پشت پرده های غیب تجلی می کند برای قبض رو، و تجلا ملک الموت من حجب القیوب لقبض الارواح. این پشت این پرده بود، در و دیوار نیست. عزرائیل سلام الله علیه تنزلش به نحو تجافی نیست که حالا آمده منزل در قبض روح میکنه جای دیگه نباشد، تا کسی بگوید خب حالا گاهی کسی در شرق میمیرد، کسی در غرب میمیرد، دفعتا واحده، عزرائیل سلام الله علیه چگونه قبض ارواح میکنه؟ اگر به نحو تجلی است نه به نحو تجافی، همون منزلت بالایی که دارد، همون جا که تشریف دارد، همون جا افاضه دارد، قبض ارواح میکند. اسرافیل سلام الله علیه همینطور است، اونها مأمور احیاین، وجود مبارک اسرائیل سلام الله علیه مأمور قبض. کل اینها بر اساس تجلی است دیگه. بله حقیقت آخه در اون آیه سوره مبارکه آل عمران تفصیل قاطع شرکت است. در اونجا فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه، یعنی آدم را خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این تفصیل قاطع شرکت است، گرچه کل نظام مخلوق خداست، کل نظام تحت امر خداست، اما تو این تقسیم درونی که تفصیل قاطع شرکت است، فرمود به این که وقتی شما چرا درباره هستی عیسی شک میکنید؟ چون پدر نداشت نباید شک بکنید، و اینکه وجود مبارک هست آدم نه پدر داشت نه مادر، او که کارش مشکل تر بود. فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. معلوم شد اون بخش افاضه روح کن فیکون است، اون بخش خلقتش متضمن و متمکن دیگه. این تفسیر قاطع شرکته. نه الفاظ رو ذات اقدس اله ایجاد کرده. اون درباره کل جهان است، تکوین، نه در کتاب تدوین. بله بله بدون کم و زیاد. اون درباره این، چون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اون که درباره قرآن نیست، این درباره جهان تکوین است. خدای سبحان قبلا بحثش گذشت که یک کتاب تکوینی دارد، اون مجموعه آسمان و زمین و سماوات و ما فیهن، ارض و ما فیهن است. یک کتاب تدوینی دارد که این قرآن کریم است. این قرآن کریم الفاظش، حروفش، همه این سور و آیاتش آفریده ذات اقدس اله است. اینجا هم به این معنا درست است که قوله فعلو، یعنی خدا آفرید، حرف نزد. خدا یا ایها الذین آمنو آفرید، نه خدا تلفظ کرد معاذ الله فرمود یا ایها الذین آمنو، با لب و دهن حرف زد، با آهنگ حرف زد که بشه با نوا ضبط کرد. خدا آیه می آفریند، از این جهت کلام الله است. نه خدا لفظی دارد و کلامی دارد با دهن مبارک معاذ الله مثلا این کلمات را می گوید. خدا قرآن لفظ و همه مخلوق خداست، منتها خلقت تدوینی نه خلقت تکوینی. خب در نهج البلاغه خطبه 108 اول خطبه این است که الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه، برای خلقش با خلق تجلی کرده است. در بخش دیگر از نهج البلاغه آمده است که اینها با مرائی دیده می شود. شما را تحقیق کنید که مرائی جمع مرآت است یا جمع مرئی. غالب این شارحان نهج البلاغه این مرائی را جمع مرئی دونستند، ولی به لسان العرب ابن منظور و اینا که مراجعه میکنید که اینا مجتهد در لغت شناسی هستند، بینید که مرائی جمع مرآت است نه جمع مرئی. ذات مقدس استعمیر فرمود به این که سراسر خلقت مرائی اویند نه مرئیند، بلکه مرآتند، همه آینه حق نمایند، چیزی نیست که خدا را نشون ندهد. حالا اگه کسی ندید واقعا نابیناست. هر موجود آینه حق است، یعنی درون او را که خوب بررسی کنید میبینید فیض خدا و قدرت خدا را نشون میدهد. به مرائی خلقه. خب حالا این شده تجلی که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. این در خطبه 108. در موجودات شرور برای ما شرور، ما را اقرب، برای خودش که شرور نیست، همون لذتی را که گاو و گوسفند از زندگی و زاد و ولد و اکل و شرب و خواب میبرن، ما را اغرم میبرن. انسان های شرور که معاصیشون به خودشون برمیگردن، اینا جهنم را نشون میدن، اینا غضب الهی را نشون میدن، اینا اهل جهنم را جهنم را نشون میدن. وقتی که کسی اهل معنا باشد مثل معصومین سلام الله علیهم اجمعین، این شخص رو که ببیند بیند بله مرتب این داره راه جهنم رو طی میکنه. این شده این نار الله، نار الله الموقده تطلع و علال افعده را وجود باره که معصوم از درون این شخص میبینه، میبینه این درونش مشتعل است و همین که از مستی به در آمده سوخت و سوز شروع میشه. خب یه آدم مست که پاش خورده به میخ به خون میاد، بعد وقتی سکرش برطرف شده فریادش بلنده، مگر بعد از رفع سکر خون میخ تو پاش رفته یا الان میخ تو پاش رفته و خون آمده؟ این چون مسته است درک نمی کند. حالا یا سکر جوانیه یا سکر ثروته یا سکر جاه و مقامه، فبود اینا وقتی بید به هوش بیان دردشون بلنده. همین که مرگ آمد فریادشون از همون زمان احتضار بلنده و در فشار قبرم که همین مشکلات دارن. یه عده‌ای واقعا مستان زندگی میکنن و غافلن. خب وقتی انسان الان عقرب اگر از کنار جیب آدم رد بشه بیاد تو لای لباس و بخواد بزنه، خب این شخص داره قهقه میخنده، نمیدونه تو جیبش عقربه یا کنار لباسش عقربه نزدیک بیاد بزنه، که یهو میبینی دادش بلند میشه. چون غافله دیگه. حالا این غفلت است، بالاتر از غفلت مسئله سکر است. فهمید اینا فی سکرتهم یعمهون، همین که بیدار شدن دادشون بلنده. خب مرآت بر غضب الهی دارد دیگه، مرآت جهنم الهی است. منتها این خودش ساخته، ذات اقدس الهی مشخص کرده که کفر مرآت چیه، معصیت مرآت چیه، چی رو داره نشون میده، کدوم راه داره نشون میده، این فرشش به کدوم سمته، همه رو داره نشون میده. در خطبه 147 اونجا به این صورت آمده است، درباره قرآن کریم است. اون باره کل خلقت تکوین و تدوین است. این خطبه 147 درباره خصوص قرآن کریم است. فرمود به اینکه ذات اقدس اله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بالحق نازل کرده است، لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت شیطان الى طاعته، به قرآن قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم اذ جهلوه وليغروا به بعد اذ جهدوه وليثبتوه بعد اذ انكروه فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير ان يكونوا رأوه بما اراهم من قدرته وخوفهم من ستوته. در قرآن خدا تجلی کرد، متکلم تجلی کرد. اینا متکلم را نمیبینن، فقط یه الفاظی رو میبینن، حالا یا میپذیرن یا نمیپذیرن. در خطبه 185 اونجا به این صورت آمده است، در خطبه 185 که در صدرش حمد الهی بود ثنا بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، در اوائل این خطبه این چنین فرمود: واحد لا به عدد، دائم لا به عمد و قائم لا به عمد، تتلقاه الاذهان لا به مشاعره و تشهد له المرائی. این مرائی رو که مثلا میگن، بعضی گفتن من قول هم هو منی به مرعا و مسمع، برای اینکه از مرآت بالفت و مرآست، نه مرائیست، نه اون مرآت بالفت جمعش مرائیست، ولی در لسان العرب این چی نامده است که المرآتو تجمعو علی المرائی، کما تجمع او علل مرایا و این کان اقل من المرایا. ابن ابی الحدید میگوید این جمع مرئی است، یعنی مرایی جمع مرئی است. بعد ثم قال الاولا ان یکون هنا جمع المرآت، که این مرایی که در این خطبه آمده جمع مرآت است، یعنی سراسر خلقت آینه های الهی هن، نه مرئی های الهی، به هر تقدیر آیات الهی هن. و تشهد له المرائی لا بمحاضرت لم تحس به الاوهام بل تجلا لها بها یک و به هم تنع منها دو و الیها حاکمها سه. این از اصل کلی از اصول معرفت شناسی است که فرمود ذات اقدس اله برای عقول، چون منظور از این اوهام در اینجا همون عقول است، برای عقول تجلی کرد یک، و برای همین عقول به سندیت همین عقول ثابت شده است که نمیتواند خدا را اونطوری که هست بشناسد، دو و از او ممتنع شد، و خود عقول را در محکمه به کرسی حاکمیت نشوند تا این عقول خودشون حکم باشند که خدا را اونطوری که هست نمیشود شناخت. و الیها حاکمها، دیگه غیر از عقل چه حاکمی میتواند بگوید شما حق ورود ندارید در مقام هویت مطلقه یک، در مقام اجتناه صفات ذاتی دو، این دو منطقه منطقه ممنوع است. این جای تعبد نیست که، خود عقل میفهمد که خدا فهمیدنی نیست، عقل میفهمد که خدای سبحان اجتناه پذیر نیست، اصل هویتش در دسترس احدی نیست، صفات ذاتش هم اجتناه پذیر نیست، که الیها حاکمها خود عقل را به محکمه دعوت کرده است، او را حکم خودش قرار داده است. فرض آن است که در اینجا باز همون تجلا لها بها، در خطبه 186 هم باز سخن از تجلی خدا برای عقول است. فرمود به اینکه ذات اقدس اله ازلی است، ابدی است، اما غیر خدا هیچ موجودی ازلی نیست، ابدی نیست، بمانندون، برای اینکه همه اینها موضوع منظور دارن، همه اینها قد دارن که نشانه زمانمندی محدود بودن بمانند آن است. منعت ها منزو القدمته، یعنی چون اشیا موضوع منزو میپذیرن پس قدیم نیستن. و حمد ها قد الازلیته، این قد الان اسم است برای اون قد، نه حرف باشد، لذا فاعل این حمد هست. یعنی واژه قد درباره اینها به کار می رود، معلوم شه ازلی نیست. وقتی میگن قد یعنی تازگی تحقیقا به دنیا آمده یا متولد شده. خب و جنبت ها لولا التکملته، چون هر موجودی که شما فرض بکنید یه لولا توش هست، اگر اینجور بود بهتر بود، اگر اون مقام داشت بهتر بود، اگر نمیر بود بهتر بود، اگر این اگر توش هست پس معلومه کامل نیست دیگر. اونی که کمال مطلق است، کامل مطلق است، ازلی محض است، ابدی محض است، سرامت سرمدی محض است، خدای سبحان است. و تمد به ها تجلا صانعها للعقول و به هم تنع النظر العیون ولا یجری علیه سکون و الحرکه. بعد برهان قام میکند کیفی یجری علیه ما و اجرا. بنابراین اون چه که از ذات اقدس اله است در سراسر خلقت به نحو تجلی است، و اون چه هم که از مخازن الهی تنزل بکند اونم به نحو تجلی است. اون چه که در دسترس ماست البته زوال پذیر است و مرگ پذیر است. مطلب دیگر آن است که در جریان تنجیم که ذات مقدس است، امیر سلام الله علیه به اون منجم فرمود من صدقه که فقط کذب الله، در بین مسائل سگانه به یکی از اون سه مسائل سگانه حضرت پرداختند و نهی کردند. مسئله اولا، مسئله اینا رو تو کتاب تنجیم تو بحث فقه کاملا مناظره فرمودید، مرحوم سید مرتضی اینا رو خوب تفکیک کرده. در طی این ده قرن نوبت رسیده به شیخ انصاری رضوان الله علیه اجمعین، او هم باز کرده فرمایش و فرموده مرحوم سید مرتضی رو که نجوم یه بحث ریاضی داره، بحث عالمانه و محققانه است که اسلام کاملا ترویج کرده، حمایت کرده، دفاع کرده. مسئله خسوف و کسوف است، طلوع و غروب است، پیدایش فصول چهارگانه است و مانند این کار ریاضی است که آفتاب کی طلوع میکنه در تابستان و زمستان، کی غروب میکنه، کی خسوف میشه، کی کسوف میشه. تو این کتابای منطق هم گفتن لا شیء من القمر به منخسف وقت تربی، یعنی وقتی فاصله شمس و قمر رو ما این مدار 360 درجه را به چهار قسمت بکنیم که میشه فصول چهارگانه، اگر بین شمس و قمر یک فصل فاصله باشد که تربیع است، یعنی سه ماه بینشون فاصله باشد، هرگز قمر منخسف نمیشود. لا شیء من القمر به منخسف وقت تربیع، اما وقتی مقابله باشد، تنصیف باشد، شش ماه فاصله باشد، اون در برابر این قرار بگیرد، این در برابر او، اونگاه منخسف بشد. این مسئله ریاضی عمیق علمی است، کار خاص خودش داره. یک دوم، تأثیر این موجودات است در عالم. خب این همه موجوداتی که تو کهکشان هستند، فصول چهارگانه ما را، سرما و گرمای ما را، یخبندان بودن یا سوزان بودن این کره زمین را، رویش گیاهان را، پیدایش و پرورش را، اینا دارن تنظیم میکنن. این از اسرار خلقت است. همین که اول فرورنده شد همه خابیده ها بیدار میشوند، تمام این گیاها در صد سراسر بخشی که فروردین باشد، حالا اونجا که زمستان است هیچ، همه این خابیده ها بیدار میشوند، شروع میکنن به تغذیه. اونایی هم که بیدار بودن شروع میکنن به تغذیه. این سر و درخت مرکبات و اینا زمستان خواب نمیرون مگر کم، اما تغذیه ندارن، رشدی بکنن اینا نیست. اما همین که فروردین شد، آفتاب به اون بخش رسید، همه این خابیده ها بیدار میشون، شروع میکنن به فعالیت. اونایی هم که زنده بودن، تغذیه نداشتن، نمو نداشتن، شروع میکنن به نمو و برگ دارن. پس تو عالم مؤثر اینا. این چنین نیست یه تافته جدا بافته باشن، کسی میتواند کاراش رو تنظیم بکند برابر اینا دا. مسئله سوم همان است که در احکام نجوم تحریم شده، کسی معتقد باشد معاذ الله کار به دست اینا است، این رو قدغن کرده اسلام که من صدقه که فقط کذب الله. تو میگی اینا مؤثرن، اگه حرف کسی تو را تصدیق بکند که تکذیب میشود. یک وقت اشکال علمی هم گرفتن که بالاخره من و رقیبم هر دو امروز وارد میشویم، چطور من شکست بخورم و شکست نمیخورد. او مرموش هم تو بحث مرحله دوم مشکل داشت، هم تو فصل سوم مشکل جدی دارد. اینه که مسئله تنجیم حساب خاص خودش دارد. در جریان مرگ این بزرگواران خیلی سوال نکنید، چون بالاخره هم اخلاق ایجاب میکند ما جواب بدیم، هم بالاخره مسئله حقوقی حق خیلی ها رو ما داریم ضایع میکنیم. اینا تکرار بالاخره. شما این فکر بکنید، نوشته میدید فکر بکنید، مسئول شرعی هستید. من این دو چند بار الان دارم میگم، خب بالاخره اونی که مسئله برای حل شد نباید گوش بده دیگه. یه چیزی سوال بکنید گفته نشه، یک نشده. چیزی رو سوال بکنید که حضوری به شفهی نشفاهی، شفهی نشه حل بشه. دو بعد یعنی چندین باره که کاغذ میاتی بالاخره این جریان مرگ شهاب اینا. اینجا اشاره شد به این که ما دلیلی نداریم که اگر چهار تا عالم مردن شه سنگ بارون بشه، محال نیست. اما همچه دلیلی هم ما نداریم نسبت به اون طرف قدهومه است. از اون جهت ما دلیل فراوان تو قرآن داریم، آیات روایت هم تایید میکند که اگر مردم مؤمن بودن خدا روزیشون فراوان میکند. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض درد، ولو ان اهل الكتاب اقاموا التوراة والانجيل ما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم من تحت ارجلهم لكن منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. اینا فراوان داریم. اما حالا چه تعالی مردن شهاب باران بشه، ما چه دلیلی داریم؟ دلیلی بر نفی نداریم، ولی باید آیه چیزی اثبات بکنم، محال نیست اینها. البته یه روابط هم میتواند داشته باشد، اما آیه در صدد اون نیست، روایت هم در صدد اون نیست، ما رایی هم برای اثبات و نفی نداریم، ولی ممکن است بی اثر نباشد. مطلب هایانی تعدد مخازن است. این تعدد مخازن برای اینکه تفره محال است، چون تفر محال است بین ذات اقدس اله تا عالم طبیعت درجات فاصله فراوان است، لذا برای هر کدام از اینها تو عالم مثال یه مرحله است، تو عالم عقل یه مسئله است. این درجاتی که برای نظام خلقت هست به هر کدام از اینها مسبوق به درجه برتر است. اما اون سوالی که مربوط به رابطه بود و نبود است، اون رو ممکنه نظام هستی و ارزشی رو از اصل تکوین میگیریم یا نه، او را ممکن است به مناسبتی مطرح کنیم. الحمدلله.